أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد حروف مقطعه یا مقطعات، اقوال و احتمالات مختلفی از نظر معنایی ذکر شده. ما تا اینجا به 19 احتمال و معنا اشاره کردیم. 20 گفتیم؟ آها، 20. 20 احتمال و معنا رو ذکر کردیم. در این بین خب بعضی از این احتمالات مؤیدات روایی داره، یعنی روایاتی وارد شده که میتواند به عنوان مستند این معانی ذکر بشه. بعضیش ضمن اینکه مؤید روایی نداره دچار اشکال اساساً، و برخی هم چون دلیلی بر اون نیست صرفاً در حد یک احتماله. شاید اکثر این معانی از این قبیل باشند. عمده این است که حالا ما در بین این احتمالات و اقوال ببینیم حق در مسئله کدامه و کدام یکی از این معانی به واقع و به ثواب نزدیکتره. خب مرحوم علامه طباطبایی، همطور که اشاره کردم، بعد از این که 11 معنا رو از مجمع البیان نقل میکنه، اشکال میکند علیکم السلام که اکثر این معانی صرفا در حد احتمال و دلیلی بر اونها نیست، نه عقلا و نه نقلا. خود ایشون یه معنایی رو بیان کرده، میگه با توجه به سوره هایی که مصدر به حروف مقطعه هستن، اونهایی که حروف مقطعه شون همسانه، اینها از نظر مضامین با هم مشترکن. مثلا سوره هایی که با الف لام میم و الف لام را یا تاسین و حامیم شروع میشه، اینها رؤوس مضامین و محتوای سوره هاشون با هم تشابه داره. این تشابه بین این سوره ها و سوره های دیگر نیست. ایشون شواهدی رو هم برای این ادعا نقل میکنه. دیگه ما شواهد ایشون رو نرسیدیم بیان بکنیم. یکی از شواهدی که بر این ادعا اقامه میکنه میگوید سوره هایی که حروف مقطعه یکسان دارن و با الفاظی قریب به هم شروع می شوند، اینها اگر درشون دقت بشه این معنا استفاده می شه. و مثال می زنه، میگه ببینید سوره هایی که با حامیم شروع شده، اینها درش تنزیل الکتاب من الله یا الفاظی که مفید این مضمونه شروع میشه. اونایی که حروف مقطعشون از قبیل حامیمه، این تنزیل الکتاب من الله یا الفاظی نظیر این در آغاز سوره هست. یا مثلا سوره هایی که با الف لام میم یا الف لام را، که این دو حروف مقطعشون مثل همه، اینها باز با الفاظی مثل تلک آیات الکتاب آغاز شده و مفید این مضمونه. یا مثلا در مورد سوره هایی که با الف لام میم شروع میشه، اونها در ابتدای سوره اگر با هم مقایسه بشه لا ریب فیه درش آمده، یعنی اجمالا مرحوم علامه نشسته این سوره ها رو با هم یه مقایسه کرده، البته استقراء تام نکرده. در برخی از این سور مثلا حروفی که الف لام میم یا الف لام را درش هست، یعنی سوره هایی که این مقطعات درش ذکر شده، دیده مثلا آیات بعدی با هم یه شباهت هایی دارن. تو یکی مثلا لا ریب فیه داره، تو یکی تنزیل الکتاب من الله داره، یا تو یکی تلک آیات الکتاب داره. این عرض به حضور شما شواهدی است که سه چهار مورد رو ایشون نقل میکنه، شواهدی است که ایشون میگوید ما میتوانیم بر اساس این شواهد حدس بزنیم که بین حروف مقطعه و مزامین سوره هایی که با این حروف شروع میشوند یک ارتباط و پیوند خاصی وجود داره. یکی دیگه، این یه شاهده، یکی دیگه از شواهدی که مرحوم علامه ذکر میکنه این است که اگر یک سوره مصدر به حروف مقطعه دارای حروف مقطعه دو سوره دیگر باشد، جامع محورهای اصلی محتوا و مضمون اون دو سوره هم هست. مثلا سوره اعراف با الف لام میم صاد شروع میشه، اون حروف مقطعه ای که اول سوره اعرافه، این الف لام میم صاد، میگه اگر شما این سوره رو با دو سوره ای که با الف لام میم و صاد شروع شده مقایسه بکنید، میبینید این سوره جامع محتوای اون دو سوره ای است که الف لام میم و صاد درش ذکر شده. یا مثلا سوره رعد که با الف لام میم را شروع شده است، این جامع محتوای دو سوره ای است که با الف لام میم و الف لام را شروع شده. اینم یک شاهد، میگه این چیزی است که با بررسی مثلا من این شواهد رو به دست آوردم. خب حالا اصل مدعای علامه، من آدرسم جلسه قبل دادم، این جلسم رو عرض میکنم، المیزان جلد 18 صفحه 8. حالا میخوایم ببینیم آیا واقعا این ادعای مرحوم علامه طباطبایی تمام هست یا نیست. ببینید این ادعا به نحو موجبه جزئی قابل قبوله، ولی در مورد همه صادق نیست. یعنی ممکنه ما در مورد بعضی از سوره ها، در مورد بعضی از سوری که مصدر به این حروف هستند، بتوانیم بعضی از این موارد رو از حیث محتوا و مضمون ثابت بکنیم. ولی واقعش اینه که این نمیتونیم به نحو موجبه کلیه این رو بپذیریم. مثلا الان ببینید، من حالا به عنوان نمونه عرض کنم، الان همین مطلبی که اخیر ایشون فرمود که سوره هایی که با الف لام میم، سوره اعراف که با الف لام میم صاد شروع شده، جامع محتوای سوره هایی است که با الف لام میم و صاد شروع شده. خب بقره با الف لام میم شروع شده، محتوای سوره بقره تقریبا طبق حالا فهرستی که برخی از مفسرین گفتن چیزی بین حدود 10 تا 12 محوره. همه این محورها در سوره اعراف نیست. یا مثلا در الف لام میم را گفتن این سوره ای است که جامع دو سوره مصدر به الف لام میم و الف لام میم را. خب یعنی باید سوره ای که الف لام میم را داره محتوای سور آل عمران و بقره رو داشته باشه، در حالی که این قابل اثبات نیست. علی ای حال یه اشکال اصلی که متوجه ایشونه اینه که واقعا به نحو موجبه کلیه ما نمیتونیم این ادعا رو بپذیریم. به نحو موجبه جزئی شاید قابل قبول بشه. اشکال دوم این است که خب بعضی از این مضامین و محتواهای این سور در سوره های دیگه هم هست. مثلا فرض کنید که مسئله ایمان به غیب، اعتقاد به مبدع، معاد، عرض به حضور شما و مواردی از این قبیل، خب ما اینو تو بعضی از سوره های دیگر قرآن میبینیم که اونها اساساً با حروف مقطعه هم شروع نشدن. خب اگر بخواد این به عنوان یه معیار ارائه بشه که این سوره هایی که با حروف مقطعه همسان شروع شدن مضامینشون یکسانه، خیلی خوب، ما این مضامین رو در سوره های دیگه‌ای که اصلا حروف مقطعه هم ندارن میبینیم. بنابراین این چه معنایی میشه برای حروف مقطعه؟ چرا؟ خب نه، از این چه نتیجه ایشون خواست بگیره؟ ببینید، بله، ایشون رو به عنوان شاهد اومد گفت، گفت فرض کن سوره هایی که مثلا دو تا از مقطعات رو با هم ضمیمه کرده جامع اونها هستن، یا مثلا در شاهد اولش این بود که اینایی که حروف مقطعشون همسانه مضامینشون مشترکه. خب از این دوتا چه نتیجه گرفتن؟ نتیجه گرفتن به طور کلی بین سوره های قرآن که مصدر به این حروف هستند یه تشابه و تناسبی از حیث محتوا هست. خب اشکال ما اینه که بعد میگه این تشابه بین سوره های مذکور و سایر سوره ها وجود نداره. خب عرض ما اینه، این چنین نیست. شما این تشابه رو در بعضی از مضامین با سوره های دیگر هم میبینید، در حالی که اونا اساساً مصدر به حروف مقطعه نیستن. عنایت فرمودید اشکال چی شد؟ پس اگر ما گفتیم برخی از سوره هایی که اساساً واجد این حروف نیستند دارای ویژگی های مشترک سوره های مصدر به مقطعات هستند، این دیگه نمیتونه شاهد برای مدعای مرحوم علامه باشه. لذا به نظر میرسه اون چه مرحوم علامه اینجا فرموده، خب این هم همونطور که من قبلنم اشاره کردم در حد عرض به حضور شما یک استحسان و یک احتمالی است که حالا عرض کردم به نحوه، حالا بالاتر از احتمال، به نحوه موجبه جزئیه شاید ما بتوانیم این رو بپذیریم، ولی نمیتونیم این رو به عنوان معنای به اصطلاح مقطعات که نسبت به سایر معانی رجحان داره این رو قبول بکنیم. لذا خود علامه، این که حالا من عرض میکنم، ببینید علامه در آخر مطلب خودشون در یک جمع‌بندی این رو فرمودن که بالاخره حاصل مطلب این است که این حروف رموزی است بین خدای سبحان و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از ما پنهان و نهانه و فهم ما به اون راه نداره، جز همین که بگیم بین حروف مذکور و محتوا و مضمون سور مصدر به اون ارتباط خاصی وجود داره. ببینید خود علامه میفرماید این رموزی است بین خدا و پیامبر، اونی که ما میفهمیم فقط در همین حده که بین سوره هایی که این حروف داره یه تشابه و نزدیکی از حیث مضمون و محتوا هست. خب این عرض به حضور شما چه بسا همون معنای بیستم باشه که در جلسه گذشته از آلوسی نقل کردیم. خاطرتون هست حالا یکی از کسانی که به این معنا معتقده ایشونه. ما عرض کردیم که عرض به حضور شما معنای بیستم این بود، خاطرتون هست معنای بیستم این بود که حروف مقطعه رمزیست، ندارم آره دارم نه رمز و رازیست بین خدای سبحان و حبیب او، و اساساً غرض از این حروف افهام معنا به دیگران نیست. این حرفی بود که آلوسی هم اون رو گفته که در باره تفسیر، چون میگه در باره تفسیر حروف مقطعه انظار بسیاری نقل شده، ولی اون چه که به نظر راجح میاد و نسبت به بقیه رجحان داره اینه که تفسیر این حروف یک سر محجوب و علم مستور است، یک علم پوشیده شده که عالمان از درک اون عاجزن. برای همین است که گفتن دنبال فهم اون نرید. اینم آدرسش هم عرض کردم دیگه در روح المعانی. حالا ببینید اون چه که مرحوم علامه در این مقام گفته به نوعی تکمیل یافته نظر بیستمه. یعنی ایشون هم گفته، دیدید از عبارتش ملاحظه فرمودید که بالاخره این یه رمزیست بین خدا و پیامبر که از دید ما مخفی مونده، ولی ما چیزی جز این نمیفهمیم. فقط عرض بود با اینکه تصریح هم میکنه که فهم ما به اون راه نداره جز این مطلب، یعنی که انه یک روزنه کوچکی برای فهم این معانی باز کرده. به هر حال اون چه که مرحوم علامه فرمودن تأکید بر رمز بودن این حروفه و صرفاً یک احتمالی رو یا حالا یک معنایی رو، اونم در این حد که فقط اومدن یک به اصطلاح تشابهی بین این صور بیان کردن، اینم در واقع معنای حروف مقطعه نیست. ایشون فقط اومده به نوعی از مقارنات این صور سخن گفته. این که میگه بین سوره هایی که اینا دارن یه تشابهی از حیث محتوا هست، این در واقع کنه میخواد بگه این حروف یه اشاره ای داره، یه رمزی است که مثلا این سوره با اون سوره با هم یه تشابهی دارن. خب حالا این نمیتونیم ما اینو به عنوان معنا برای مقطعات بپذیریم، که این فقط هم یه علامته، یه رمزه که خدا میدونه، ولی ما اون مقداری که میفهمیم اینه که یه تشابهی بین این صور از حیث محتوا و مضمون وجود داره. اینم به نظر ما معنای قابل پذیرشی نیست، یک به هر حال چیز معناییست که به نوعی با مثلا یه خوردهی اضافه همون معنای بیستمه، همون معناییست که به اصطلاح اینجا عرض کردیم. به نظر ما در مجموع از بین این معانی عرض به حضور شما همون معنای بیستم که این رمزیست بین خدا و رسول، و واقعش اینه که ما نمیتوانیم این معان، این اقوال و احتمالات رو بپذیریم. این که اگر بگیم رمزه، اینجا یه اشکالی ممکنه متوجه این نظر بشه. خب اگر این بگیم رمز است، این با امر به تدبر در قرآن منافات نداره؟ تدبروا فی القرآن، امر به تدبر و تفکر و تأمل در معنای قرآنه. خب معناش اینه که پس قرآن قابل فهم و درکه. آیا میشه خداوند ما رو امر بکنه به یه چیزی که امکانش نباشه؟ یعنی امر بکنه به تدبر در قرآن در حالی که در این قرآن یه لفظ و معنایی وجود داره که قابل درک نیست، لذا نمیتونه این الفاظ صرف رمز باشه. صرف رمز باشه معناش اینه که ما دسترسی به معناش نداریم. این یه اشکالی است که میتونه متوجه این نظر باشه. پاسخ این اشکال روشنه. اولا امر به تدبر در قرآن، این به نحو کلی هست. این که به ما امر کردن تدبر در قرآن بکنید، این منافاتی با این نداره که مثلا از این 6000 و اندی آیه حدود 29 آیه یا 30 آیهش حروف رمزی باشه و ما نتوانیم بفهمیم. همینقدر که اکثریت قریب به اتفاق آیات قابل تدبر هست و قابل فهمه، این برای امر کافی است. برای امر به شی نیاز نیست که همه مصادیق ممکن الوصول باشه، اگر قالب مصادیقش هم ممکن الوصول باشه کافیه. و ما اینجا فوقش این است که یه 30 آیه رو یا 29 آیه رو نتوانیم بفهمیم، و این به هر حال مانع عمل به امر به تدبر در قرآن نیست. این یک. ثانیاً اشکال دیگری که یعنی پاسخ دیگری که به این اشکال می شود داد این است که شما در مورد متشابهات چی میگید؟ مگر غیر از این است که آیات متشابه که خود شما هم قبول دارید در قرآن وجود داره، آیا واقعا متشابهات با تدبر قابل فهمه؟ در مورد متشابهات عرض به حضور شما درسته تلاش میشه، به هر حال یه کوششی برای فهمش میشه، ولی اساس فهم متشابهات به این است که علمش به اهلش برگردونده بشه، یعنی ما از اهلش این علمشو بگیریم. دقت فرمودی؟ اون متشابهات یعنی به اصطلاح آیاتی که حتی تأویل هم براش مشکله. برخی از آیات متشابه واقعا، برخی نمیگم همش، برخی از آیات متشابه واقعا هرچه انسان تدبر بکنه ممکنه به معنای واقعی اون دسترسی پیدا نکنه. لذا به نظر میرسه این که ما این آیات رو و حروف رو، حروف مقطعه رو رمزی بدانیم بین خدا و رسول و این رمز رو خود پیامبر و آل پیامبر می توانن برای ما به اصطلاح توضیح بدن، این در بین این انظار بهتره. شما سوالی داشتید آقا بفرمایید.
دلیل این که مثلا اینا حالا رمز باشه اینا، بچش چیه که در قرآن آورده بشه به صورت رمز بین خدا و پیغمبره؟ خدا بیان للناس، خدا بصائر للناس، این برای قرآن برای مردم آورده بشه، این چه دلیلی داره؟
خب منافات نه،
این حروف مقطعه
عرض کردم، تدبر در قرآن، امر به تدبر در قرآن، هذا بیانون، هذا هدن للناس، اینا اوصافی که برای قرآن گفته. حالا در این الفاظی که خداوند وحی کرده بر پیامبر از 6000 اندی که همه اونها میتواند هدایت داشته باشه، نور باشه، انسان بتوانه درش تدبر کنه، بیان باشه برای انسان، چند آیه این چنین باشه، این منافاتی نداره با بیان بودن، هادی بودن، نور بودن، قابلیت تفکر و تأمل در اون. این که میگید چرا در قرآن آورده، میگیم نمیدونیم، صاف و پوسکنده میگیم نمیدونیم بر چی آورده، ما نمیفهمیم چیه. نه اینکه ما حالا یه جهت خاصی، عمده اشکال شما همین است که من اینجا گفتم و پاسخ دادم که خب این با بیان بودن، با کتاب هدایت بودن، با امر به تدبر در قرآن سازگار نیست، ما از کردیم هیچ منافاتی نداره، میتونه سازگارم باشه. حالا اگر اکثریت قریب به اتفاق آیات این قابلیت رو داره، این چند آیه اونم ما نمیگیم بیان نیست، نور نیست، بله بیان هست برای من خوتبه به، برای اهلش، برای پیامبر و آل پیامبر، برای اونهایی که علم الهی نزد اونها به ودیعه گذاشته شده، ما اینا رو نمیفهمیم. لذا واقعا شما این از این 20 معنا رو برید نگاه کنید، این 20 معنا عرض به حضور شما اکثرشون چیزی بالاتر از احتمال نیست. دنات فرمودید این راجع به حروف مقطعه. من فقط عرض کردم روایات ما در مورد همه معانی داریم، فکر نکنید به هر حال روایت فقط برای این معناست، اما من یک عرض به حضور شما روایت فقط برای این که عنایت بفرمایید اینجا عرض میکنم که مؤید رمز بودن حروف مقطعه است. عن صادق علیه السلام الف لام میم رمز و اشاره بینه و بین حبیبه محمد صلی الله علیه و آله. اراد ان لا یطلع علیها سواهما به حروف بعدت ان درک الاعتبار و ظهر السر و ظهر السر بینهما لا غیر لا غیر. این عرض به حضور شما یک رمزی است و اشاره است بین خدا و حبیبش که خداوند متعال ارادش بر این تعلق گرفته که لا یطلع علیه سواهما، هیچ کس بر اونها اطلاع پیدا نکنه. اون به حروفی که این رمز و راز با حروفی است که از درک عرض به حضور شما اون دیگران عاجزن و این سری است که فقط بین اونها روشنه، برای بقیه مخفی است. این در بهار الانوار جلد 89 صفحه 384. ببینید، عرض کردم این روایت در این باره وارد شده، ولی روایات دیگری هم هست که معانی دیگری ذکر کرده. مثلا در برخی روایات داره حروف مقطعه مفتاح السور است. خب تو برخی سوره ها واقعا اینجوریه، حروف مقطعه مفتاح سوره هاست. روایت هم داریم ما، ولی خب خیلی سوره ها مفتاح نیست، این حروف مقطعه مفتاح سور نیست. یا مثلا در بعضی روایات داریم این حروف مقطعه اشاره به نام پیامبر، مثلا در مورد تاها، یعنی تاها اشاره به نام پیامبر داره، روایت داریم ما. در مورد یه چیزی حدود 8 معنا از این معانی ما روایت داریم دیگه. حالا خودتون به همین کتاب بهار جلد 89 صفحه 384 که حالا این بود قبل و بعدش مراجعه کنید، میبینید برخی روایات عرض به حضور شما حروف مقطعه را اجزای اسم اعظم الهی میدونن، برخی روایات میگن، در برخی روایات بیان شده که اینها ناظر به اسماء الهی هستن، برخی روایات گفتند این ناظر به عجل امت هاست، برخی روایات مبین این است که این حروف ناظر به تحدی قرآن هستند، این که دیگران رو وادار بکنه به ناتوانی و عجز به از آوردن یه قرآنی مثل این قرآن یا سوره یا آیه‌ای مثل این سوره و آیه. اینها همه هست، اما اونا در حد این که حالا بعضی ویژگی های این سور ببخشید این حروف را بیان کرده باشه قابل قبوله. حقیقتش به نظر ما همینیست که این رمزیست و سریست بین خدا و حبیبش، حقیقتش برای ما معلوم نیست، اما منافات نداره، مفتاح بعضی از سورم هست. این که در بعضی از اینها مثلا اشاره به نام پیامبرم شده باشه، یا این که در بعضی از اینها مثلا حالا اینم تازه ببینید همه این روایاتی که مبین این امور معتبر نیستن. بالاخره این روایات همطور که ما در بررسی احکام شرعی این روایات رو مورد بررسی قرار میدیم و قوی یا صحیح و غیر صحیح این روایات را از هم تفکیک میکنیم، خب در مورد این روایات هم همینطوره. بعضی از این روایات از اسرائیلیات تصریح شده به اینکه این روایات از روایاتی است که مجعوله و داخل در روایات ما شده. به هر حال از مجموع اون چه گفته شد، اون چه که به نظر ما حق میرسه و قابل قبوله، این است که مقطعات حروفی هستند که من حد اکثر در مورد اونها میتوانیم بگوییم نمیدانیم، و این رمزی است که انشاءالله امیدواریم با ظهور حضرت بقیت الله معناش آشکار بشه. الحمدلله رب العالمین.